بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول، صفحه 122. درباره وراثت. عالم هستی عرصه وراثت است. بودن وارث بودن است. وارث بودن است. در اینجا ما از یک قدمت لامتناهی و ازلی سخن میگوییم. زمان بودن همان در زمان بودن است. وراثت در جنس ازلی و ابدی خیش همان زمانیت است. چیزها نه تنها در زمان به ارث میبرند چیزهای دیگر را، بلکه زمان را به ارث میبرند در مفهوم نهایی. اگر بتوانیم مکانیت را همان زمانیت حس کنیم، این مفهوم در دسترس قرار می گیرد. نخستین احساس ما از زمان تغییر است. تغییر در مکان. تغییر در صور چیزها و موقعیت چیزها. البته ما این تغییر را در رابطه خودمان احساس می کنیم. اگر چیزی در حال تغییر نباشد و یا تغییرش برای ما محسوس نباشد، وجودش برای ما با عدمش عصبیه می شود. هر چیزی که تغییرات کمتری از خود بروز دهد برای ما کمتر احساس می شود و لذا وجودش برای ما کمتر درک می شود. مثلا آسمان چون اکثرا آبی و بدون تغییر شکل و رنگ است، وجودش برای ما با عدمش یکسان است، مگر آنکه هوا ابری و طوفانی شود و یا خسوف و کسوفی صورت پذیرد تا ما سرمان را بالا بگیریم و نظری به آسمان کنیم و یادمان بیاید که آسمان هم همواره بالای سرمان وجود دارد. مثلا تا زمانی که هوا دچار تغییرات شدید نشده، نظرمان را جلب نمی کند و بود و نبودش یکی می نماید، مگر اینکه هوا به ناگاه خیلی گرم و یا سرد شود. آدم های اطراف ما نیز همینطورند. گاه ماها و سالها می گذرد که اصلا وجودشان را حس نمی کنیم، تا آنگاه که تغییراتی در آنها رخ دهد. تغییر فکری، جسمی، روحی، رفتاری و امثال هم. حتی در درون یک خانواده این بیتوجهی کاملا مشهود است. در هر تغییری نه تنها متوجه وجود چیزی می شویم، بلکه در همان حال زمان را نیز درک می کنیم. حس زمان و مکان یکی است. این دو یکدیگر را به ارث می برند. زمان گذشته به صورت تغییراتی در موجودیت چیزها پایدار می ماند. تغییراتی که در هر حال نمود واقعیت وجودی چیزها را تداعی می کند و نشانه های وجود محسوب می شوند و گویا ما از طریق این تغییرات است که آدرس وجود هر چیزی را درک می کنیم و آن را می یابیم. تغییرات که همان وراثت زمان در مکان است، مکانیت هر چیز را خاطر نشان و معرفی می کند و اساس درک انسان از هستی چیز هاست. پس مکان وارث زمان است و از طریق این وراثت هستی ها را به انسان معرفی نموده و عرضه و آشکار می نماید. مثلا به ناگاه در آینه می بینیم که پیر شده ایم. به ناگاه پیر شده ایم. و گویی برای مدت‌های مدید خود را از یاد برده و حالا دوباره وجود خود را در می‌یابیم و در نزد خود وجودی دگرگونه می‌یابیم. وجود خود را می‌یابیم. آدمی وقتی با خودش این گونه است، با وجود دیگران شدیدتر این گونه است. وراثت چیزها از همدیگر چیستند؟ از جمله انسان‌ها. هر چیزی در عالم وجود خود بذری دارد و از طریق این بذرافشانی است که خود را به ارث می‌گذارد و در این حال خود آن چیز نیز از بذر چیز دیگری پدید آمده. مرد نیز در زن بذرافشانی می‌کند و فرزندانش را از خود به ارث می‌نهد. و اما خود این بذر بنیادی وجود نیز در بستر زمان است. میراث‌خوار زمان است و زمان را به ارث می‌برد و لذا یک بذر واحد در زمان‌های گوناگون محصولاتی گوناگون می‌دهد و از این رو فرزندان یک نفر هم دوتایش یکی نیستند. حتی دو گروه‌ها که در مکان و زمان واحدی و از بذر واحدی پدید می‌آیند نیز کاملاً یکسان نیستند، زیرا یکی از آنها لااقل چند لحظه ای زودتر جوانه زده است و بذرش فعال شده است. مکان همان زمان از دست رفته است. هر چیزی محصول از دست رفتگی زمان است، همانطور که فرزندان محصول از دست رفتگی عمر والدین خود هستند. پس مکان جمال زمان از دست رفته است. زمانی که گرچه از دست رفته ولی از دست رفتگیش حضور و موجودیت یافته است در وجود چیزهایی که در مکان هستند. پس از دست رفتگی زمان همان حضور و ظهور مکان و هستی است. پس هستی عبارت از جمال زمان از دست رفته، یعنی وراثت زمان، یعنی هستی میراث حی و حاضر زمان است و اصلاً خود زمان است. پس زمانی از دست نرفته است، بلکه آدمی آن را این گونه احساس می کند. در واقع احساس از دست رفتن زمان همانا واقع شدن زمان است در اکنونیت. اگر از دست رفتگی را مترادف با نابودی بدانیم که دقیقاً هم همینطور است، این نابودی تبدیل به بودگی شده است. نابودی زمان منجر به بودگی جهان شده است. جهان هستی همان زمان نابود شده است. پس حس نابودی در واقع یک حس جادویی است که حتی می توان آن را فریبنده و به شدت گول زننده انسان دانست. یعنی زمان در به عقب رفتن و سیر قهقرائیش در واقعیت امر مستمرن به جلو می آید و مستمرن به انسان نزدیک و نزدیکتر شده و نقد و ظاهرتر و حاضرتر می گردد در صورت جهان هستی و پدیده‌های عینی و مادی و طبیعی. پس می‌توان گفت که زمان همان مکان نسیه است و مکان هم زمان نقد است. آدمی مسئله مرگ و نیستی را فقط به واسطه یه حسی که زمان می‌نامد درک می‌کند. پس می‌توان زمان را مترادف مرگ و نیستی هم دانست از بابت از دست روندگیش، ولی از بابت به دست آمدنش که از آینده به سوی ما می آید، حیات بخش و هستی آفرین است. گویا در یک گردش دایره وار از یک سو می رود و می میراند و نابود می کند و از سوی دیگر می آید و از نو زنده می سازد و هستی می بخشد. آنچه زنده می شود و هستی می یابد و به سوی ما می آید میراث همان است، که می میرد و نابود می شود و از ما دور می گردد. در دوریش نزدیکتر می شود و در مرگش زنده تر می آید. به همین دلیل است که کل جریان تاریخ هرچه که جلوتر می رود زنده تر، خلاقتر و اوریانتر عمل می کند. در عرصه ی حیات و هستی عالم و آدم، یعنی تاریخ هرچه که بیشتر از دست می رود بیشتر به دست می آید. پس وراثت فقط تکرار نیست، بلکه تکراری تعالی بخش و بدیع و آفریننده است. آدم هستی عرصه وراثت است. هر چیزی معلول چیزی دیگر و علت چیز دیگر تر است و این یعنی وراثت. وراثت همان علیت است، تسلسل است، ارتباط است و بلکه یگانگی. یگانگی نو به نو شونده و فرار رونده و خلاق. هر چیزی محصول کل گذشته ی عالم هستی در ارتباطی همه جانبه و سحرانگیز است و نیز خود آن چیز در پدید آمدن جهان بعدی که در راه است تماما نقش دارد. همه چیزها و حالات و اجزا و ابعادش، یعنی هر چیزی کل عالم هستی ما قبل را به ارث می‌برد و از این میراث خالی کامل است که امکان وجود می‌یابد و نیز کل عالم هستی ما بعدش به صورت روحی از او به ارث می‌برد و بدون میراث خالی کامل از او امکان پدید آمدن ندارد. یعنی هر چیزی در آن واحد تجسد و تعین روح کل عالم هستی گذشته است و چون تغییر شدید و کلی یابد و از میان برود، روحش در تجسد و تعین کل عالم هستی آینده حاضر خواهد بود. و بدون این حضور آینده ای از جهان میسر و ممکن نمی آید، حتی اگر این چیز مورد بحث یک پشه و یا یک قطعه سنگ باشد. در جریان این از دست رفتن و ایثار تعالی می یابد و کامل تر می شود. به زبان دیگر می توان گفت که در آن واحد هر چیزی که هست میراث‌خوار حی و حاضر کل عالم هستی نقد و حاضر است و نیز کل عالم هستی حی و حاضر بدون وجود هر ذره‌ای امکان وجود ندارد. یعنی کل نیز از هر جزئی در آن واحد میراث می‌برد در لحظه حضورش. در اینجا مسئله ارث و میراث و وراثت معنای دقیق تری می‌یابد و به اصل و ماهیت و واقعیت خود نزدیک می‌شود. همانطور که فرزند در زمان حیات والدینش از تمامیت وجود آنها میراث می‌برد و آنها نیز به نوعی دیگر از او میراث می‌برند. میراث در اکنونیت. در اینجا مسئله وراثت به تمام و کمال و در ماهیت یگانه و آشکارش عیان می شود و دوگانگی و تضاد زمان مکان را از میان بر می دارد و یگانگی وجودی زمان و مکان را تصدیق می نماید. به خصوص وقتی که درک نماییم که هر چیز واحدی که هست در آن واحد نه تنها تمامیت جوهری هستی‌های دیگر را در کل عالم هستی شامل است و بدون چنین وضعی اصلاً امکان وجود ندارد، بلکه تمامیت کل تاریخ گذشته و آینده هستی را هم در بر دارد و بدون آن امکان وجود ندارد. یعنی هر چیزی به مانند کوچک شده کل عالم هستی از ازل تا ابد است و کل عالم هستی در آن واحد در هر جزء خود نهفته و کامل است. یعنی هر چیزی به تنهایی جمال کامل زمان و زمانیت از ازل تا ابد است. هر چیزی زمان کامل را عینیت می دهد. زیرا زمان غیبی ترین پدیده محسوس در معرفت بشری است که در اعماق وجود انسان حس می شود و در صورت هر چیزی به عین می رسد. یعنی هر چیزی عرصه ظهور زمان است به طور کاملش، و این بروز و ظهور را هر انسانی به میزانی که خودش را درک می کند و به بروز و ظهور می رساند می تواند درک نماید. زیرا وجود انسان کانون درک این واقعیت است و تفاوت انسان با سایر موجودات نیز در همین مسئله معرفت است و انسان جز این هیچ معنا و رسالت وجودی دیگری ندارد. درجه رشد و انسانیت هر کسی همان درجه درک این واقعیت توحیدی است و توحیدی جز این واقعه نیست. تا آنجا که حضرت محمد صلی الله می فرماید من زمان هستم، این ادعا دال بر درک و دریافت کمال این واقعه توحیدی است. یعنی کل عالم هستی را درک کرده است. درک کردن در معنای لغت همانا دریافت کردن است و این همان مقام حیات و هستی جاودانه است و برای همین است که پیامبر اسلام صلی الله درک و تصدیق دین خود را جز از طریق معرفت نفس ممکن نمی داند و انسان تنها موجودی است که زمان را درک و حس می کند و لذا از طریق خودشناسی و از سرنخ این حس زمانی است که بر کل جهان وارد می شود از طریق ورود به سرچشمه زمان، یعنی نفس انسان، نفس خیشتن. معرفت نفس به این لحاظ به معنای به سوی سرمنشه زمان در وجود خیش حرکت نمودن و به این سرچشمه رسیدن. اینجا محل ظهور و پدید آمدن جهان است، سرآغاز خلقت، و بدین گونه است که انسان در آن واحد هم در مبدأ حضور دارد و هم در معاد. معاد او همانا وجود فیزیکی اوست در جهان هستی، و چون به مبدأ رسید قیامت حضور فیزیکیش در جهان برپا می شود. برپاست، ولی با رسیدن به منشأ زمان این قیامت وجود را در می یابد، یعنی انسان وارد دایره زمان می شود و عین زمان می گردد و کل جهان هستی از ازل تا ابد در وجودش عیان می گردد، یعنی جهان هستی و کل تاریخ را از ازل تا ابد به ارث می برد، یعنی میراث جهانی خود را در می یابد و نقد می کند و از آن برخوردار می شود. این است که خودشناسی خداشناسی است و می دانیم که وارث از اسماء خداوند است و بدین گونه است که انسان خداوند را به ارث می برد. انسان وارث و خلیفه خداست و بدین طریق از این گنج لایزال برخوردار می گردد، وگرنه چون ماری بر روی گنج نهایی خابیده و نمی داند. انبیاء بزرگ و اولیا و عارفان کامل چون این وارثانی هستند، وارثانی که کل جهان و گوهره وجود را به ارث می‌برند و برای بشریت باقی می‌گذارند و بشریت میراث‌خوار تدریجی آنهاست و از این بابت است که باقی می‌ماند و گاه بر سر این میراث چه جنگ‌هایی که برپا نمی‌شود، جنگ مذاهب و مکاتب و معارف. هر کسی مدعی است که مسیحی تر و مسلمان تر و بودایی تر و عادل تر و مؤمن تر، عاقل تر و کامل تر و عارف تر و درست کار تر و برحق تر از دیگران است. یعنی هر کسی مدعی است که کل این میراث انبیا و اولیا و علما و عرفا را بایستی در بست و شش دانگ بخورد، زیرا مستحق تر است و لذا هر کس طبعاً یک جهانخوار کامل است و مدعی کل عالم هستی می باشد. در اصل این ادعا حقیقتی واقعی موجود است، ولی مسئله این است که چه کسی قدرت هضم و جذب بیشتری دارد؟ یعنی چه کسی از درک بیشتری برخوردار است، همو سهم بیشتری میبرد بی هیچ دعوا و جنگی. اکثر مردم واقعا نمیدانند که دعوا و جدالشان بر سر چیست و این است که در پی حرب ظاهر پیروزی شکست و ناکامی عظیم تری پدید می آید. حجم و قدرت هاضمه هر کسی به میزان معرفت نفس اوست و نه بیشتر. خداوند در قرآن کریم آن مستضعفینی را که فقر را با فخر و معرفت و ایمانشان انتخاب کرده اند وارثان واقعی جهان می داند، زیرا فقط به این روش است که امکان معرفت نفس پدید می آید. به همین دلیل است که وادی معرفت نفس را وادی فقر نامیده اند و نگدایی. و شعار الفقر و فخرا شعار محمد صلی الله و مؤمنان اوست، شعار به ارث بردن کامل جهان، به ارث بردن وجود، به وجود آمدن. درباره خودشناسی، خودشناسی از جمله حیرت آورترین دعویهای معرفتی بشر است و به لحاظی از ادعای خداشناسی نیز حیرت آورتر است، چرا که خداوند نادیدنی است و لذا در جستجوی شناخت او بودن امری معقول است، زیرا اصولاً آدمی واژه شناخت را درباره امور غیبی یا مجهول به کار می‌برد و خودشناسی از این لحاظ ادعایی حیرت‌آور می‌نماید. شناخت خیش، زیرا هر کسی به طور ضمنی گفته یا ناگفته مدعی است که مسلماً خودش را می‌شناسد و یا لااقل خودش را بیشتر از هر چیز دیگری در جهان می‌شناسد، لذا نیازی به خودشناسی نیست، بلکه نیاز به شناخت دیگران است، چیزها و انسانها و حوادث دیگر، غیر خود. تاریخ تمدن بشری محصول چنین حس و عمل کردی می باشد، یعنی تاریخ تمدنها عرصه غیر شناسی است، عرصه حاکمیت غیر بر خیشتن بشری، عرصه غیر پرستی، عرصه ای که انسان فدای غیر می شود تا آن را بشناسد و به تصرف آورد، ولذا این حیرت علی علیه السلام در اینجا کاملا محسوس است که در حیرتم از مردمی که خود گم شده اند و در جستجوی خود نیستند، در حالی که همواره گم شده ای را جستجو می کنند. چرا آدمی عموماً می پندارد که خودش را می شناسد و نیازی به خودشناسی ندارد؟ این یک راز بنیادین معرفت بشر است که نقش تاریخ و سرنوشت افراد و جوامع را پدید آورده است. پس رازی بس مهم و سرنوشت ساز است. روزی مادرم از من پرسید این همه که تو میگویی آدم باید خودش را بشناسد وگرنه احمق و بدبخت و کافر میماند منظورت چیست؟ هر کسی خیلی خوب خودش را میشناسد و میداند که چه مرگش است ولی مجبور است که به روی خودش نیاورد. این سؤال و جواب مادرم به ناگاه در گوشم زنگی عجیب زد و مرا برای نخستین بار متوجه حقیقت بزرگ و آشکاری در این امر نمود که قبلاً از فرط آشکاری متوجهش نبودم و یا آن را واضح و سهل و ممتنع می‌یافتم و نیازی به تأمل عمیق درباره‌اش نمی‌یافتم و این خود همان امری است که در سطور پیش گفتم و گویا خود من هم به نوعی دیگر مبتلایش بودم و نمی دانستم و آن حقیقت در این عبارت نهفته بود ولی مجبور است که به روی خودش نیاورد، یعنی آنقدر به روی خودش نیاورد تا به کلی از یادش برود. چه چیزی؟ خودش. و از اینجا نیاز به خودشناسی به عنوان رجعت به خیشتن مطرح می شود. این رجعت به خودی خود همان سرآغاز خودشناسی است و حرکت اولیه خودشناسی محسوب می شود و تمام سختی نیز در همین آغاز است و ما بقیش چندان سخت نیست. پس بدین لحاظ خودشناسی به معنای ذکر است، یعنی به یاد آوردن خود. زیرا در معنای قرآنی به یاد آوردن خود و خدا امری توأم است و علت و معلول یکدیگر محسوب می شود به طور متقابل. آیا براستی از یاد بردن خود چگونه واقعی است و نتیجه این واقعه در وجود آدمی چه می شود؟ آدمی که خودش را از یاد برده چگونه می تواند فکر کند، تصمیم بگیرد، اراده کند، عمل نماید و زندگی فردی و اجتماعی خود را به پیش برد؟ این سؤال آسان و پیش پا افتاده است ولی به همان شدت اسرارآمیز و افسانه است. از یاد بردن خیش به لحاظ عقلی و علمی و حسی مترادف با جنون است و برای همین است که دیوانه ها را به دیوانه خانه می برند، زیرا دیگر نه تنها نمی توانند حیات فردی خود را اداره کنند بلکه در حیات اطرافیان نیز اختلالی شدید پدید می آورند. و اما مسئله بسیار بنیادی تر به لحاظ عقلی و معرفتی آن است که آیا مگر هر انسانی در ماهیت وجودیش دوتاست که یکی بخواهد دیگری را بشناسد؟ زیرا اصلاً واژه خودشناسی این دوگانگی را فریاد می زند. من و خودم، خودم و خود خودم، انسان و خود انسان. برای همین است که شعار خودشناسی برای اکثریت بشر شعار مبهم و توخالی و حتی جنون‌آمیز می آید و کم مشتری ترین علم هاست و نیز هر کسی هم که بر این وادی وارد شود به تدریج حالات و کردار و افکاری از او سر می زند که در نظر مردم جنون‌آمیز می آید. به همین دلیل عرفا که بزرگان این وادی هستند همواره از نظر مردم متهم به جنون و سحر و جادو و امثالهم بودند. حتی متهم به حماقتی بسیار شدید و خطرناک. این همان اتهامی است که همواره بر پیامبران خدا هم وارد شده است. بدون تردید کسی که اصلاً خودشناسی را حتی به لحاظ لغت هم حرفی پوچ و بی‌معنا می‌یابد که اکثراً چنین هستند، مسلماً اصلاً خودی نمی‌بیند که بخواهد آن را بشناسد، یعنی دوگانگی را نمی‌بیند. در اینجا در مسند قضاوت اگر منصف باشیم باید بگوییم چنین کسانی یا اصلاً یگانه هستند و لذا نیازی به خودشناسی نمی بینند و یا اصلاً به کلی بیگانه و گم شدند و خود را چنان گم کردند که هرگز حس و خاطره ای هم از آن به یاد ندارند. در حکم دوم بایستی آنها را کاملاً دیوانه نامید و در حکم اول هم یگانه، موحد، عارف و واصل. زیرا آرمان و مقصد نهایی همه عارفان و سالکان وادی معرفت نفس رسیدن به مقام یگانگی و توحید است. پس در اینجا دو حکم کاملا متضاد وجود دارد. دیوانه یا یگانه، گم شده ی کامل و یا پیدا شده و به وصال رسیده ی کامل، جاهل کامل و یا عارف کامل. اکثریت مردم چنین هستند. عارفان مردم را دیوانه می دانند و مردم هم عارفان را. این امر در قرآن هم آمده است که اکثر مردم مؤمنان و پیامبران را مجنون و ابله می خوانند، حالان که خودشان مجنون و ابله هستند ولی نمی دانند. اگر بخواهیم حکم قرآن را تصدیق کنیم می توانیم حکم را صادر نماییم، ولی می خواهیم این مسئله را در همه جوانب و اعماقش درک نماییم و لذا هیچ عجله ای برای صدور حکم نداریم، زیرا چون این حکمی که بر معرفت یقینی نباشد ارزشی برای انسان نمی تواند داشت الا افزایش کبر و غرور و جهل مضاعف. و جالب این که همه یکدیگر را متقابلن دیوانه می دانند و فقط خود را عاقل و خودشناس می پندارند. این امر حتی به نوعی در دارالمجانی نیز حاکم است. دیوانه ها یکدیگر را دیوانه صدا می زنند ولی نه خود را. حتی پزشک و پرستاران را هم دیوانه می دانند. خودم در یک مشاهده عینی در تیمارستانی شنیدم که یک بیمار روانی می گفت ما که دیوانه هستیم، ولی این پرستاران از ما هم دیوانه ترند و سردسته این دیوانه ها خود دکتر است. و بسیاری از عارفان بزرگ در مراحل پیشرفته معرفت نفس در آتش جنونی کامل بودند و جنون کامل را کمال این راه و غایت یگانگی و وصال و آرامش و خموشی می دانند. در رأس این عارفان بزرگ مولای رومی قرار دارد که پیش از هر عارف و شاعر دیگری در جهان در بدر در جستجوی جنون کامل و خموشی است. چاره ای کو بهتر از دیوانگی، بگسلد صد لنگر از دیوانگی. گویی که دیوانگی همان یگانگی است و یا دروی سکه امری واحدند. ولی نکته مهم این است که هیچ بشری هنوز پیدا نشده است که جدن خود را دیوانه بداند. از این واقعیت میتوان این نتیجه را گرفت که اگر دیوانگی به معنای گمشدگی کامل هویت است، پس دیوانه کامل بایستی به خموشی و آرامش کامل فرو رود و هیچ ادعایی ام از عقل یا جنون نداشته باشد. مثل کسی که دیگر وجود ندارد، مثل یک روح، مثل قبر. پس آدمی تا زمانی که هنوز در کلام و رفتارش من را تداعی می کند، پس خودی در میان است، یعنی یگانه است. پس دیدیم که دیوانگی کامل و یگانگی کامل هر دو واقعه و مقامی واحد است. به لحاظی دیگر می توان گفت که آدمی یا در بیگانگی کامل از خود است که به دیوانگی کامل می رسد و در این کمال یگانه می شود. زیرا یکی از آن دو به کلی نابود می شود و فقط یکی دیگر باقی می ماند. و یا هم در معرفت کامل است که آن دو یعنی خود و خود خودش به هم می رسند و یکی می شوند. ولی وقتی که عارف کاملی مثل مولوی آن هم در اواخر عمر و پس از دیدار شمس تبریزی تازه آرزوی دیوانگی می کند و دیوانگی را تنها راه نجات می یابد، آدمی به خودش می گوید که یگانگی عملی و واقعی فقط در دیوانگی میسر است که عارفان در مراحل پیشرفتش به این حقیقت پی می برند و اعتراف می کنند که اکثریت مردم از همان اول بدون هیچ زحمت عارفانه ای در دیوانگی به یگانگی رسیده بودند و لذا هر کسی همچون پیامبر و یا عارفی که می خواسته دوباره آن خود نابود شدشان را به آنها بازگرداند و به یادشان آورد و در عذابشان بیندازد، مورد لعن و طرد و آزار قرار می گرفته و او را دیوانه و ابله می نامیدند و چه بسا خونش را می ریختند. در اینجا حکم نهایی با خداست. کل این ماجرا در قرآن کریم در ده‌ها آیات آمده است. ای پیامبر، از اینکه می‌بینی هرچه که بیشتر معجزات می‌آوری و تبلیغ می‌کنی و مهر می‌ورزی بیشتر بر کفر و عداوت مردم افزوده شود و هیچ کس جز آنان که از همان اول ایمان آورده بودند ایمان نخواهند آورد، آیا عبرت نمی‌گیری و حیرت نمی‌کنی؟ آیا نمی‌بینی که چگونه عارفان بر آتش دوزخ صبورانه می‌سوزند و دم بر نمی‌آورند؟ پس دیگر قصه نخور و اصرار مکن. می‌دانیم که پیامبران رسالتی جز ذکر نداشتند، یعنی به یاد آوردند، و مردم کلی زجر کشیده بودند تا بتوانند خود را از یاد ببرند و خدای را به کلی از یاد ببرند و پیامبر و مؤمن و عارفی آمده و می‌خواهد همه زحماتشان را برباد دهد. طبیعی است که با تمام وجودشان با او می‌جنگند، ولی در این جنگ و عداوت است که به تدریج به یاد می‌آورند و هرچه که بیشتر به یاد می آورند بیشتر بر عداوت خود نسبت به پیامبر و مؤمنان و عارفان می افزایند و بیشتر کفر می ورزند و بیشتر جنایت می کنند. اشد عداوت و جنایات بشری در رابطه با مردان حق بروز کرده است و این یک حجت همه جایی در تاریخ است. و اشد این عداوت و جنایت را در رابطه با پیامبر اسلام و امامان می بینیم. واقعه کربلا نقطه اوج این واقعه است. محاکمه عارفانی چون حلاج و عین القضات در تاریخ بشری نمونه ندارد و قصابتی برتر از این گزارش نشده است. اینها سلاطین معرفت نفس می باشند، سلاطین ذکر و به خود آوردن. این یک واقعیت حسی و غریزی و ذاتی و فوق عقلی است که انسان ماهیتاً دوگانه است. این دوگانگی در کلیه لحظات حیات بشری در عرصه احساس و اندیشه و قضاوت و رفتار و امیال و اعمالش آشکار است و فقط تعابیر و تفاسیر هستند که در این باره تفاوت دارند، نه اصل واقعیت. منتها آدمی در این دوگانگی بر سر دوراهی انتخاب قرار می گیرد که کدامش را برگزیند. خود ظاهری و منطقی و آرمانی و غریزی و حسی و مادی را و یا آن خود دیگر را که در اعماق وجود مثل نوری سوسو می زند که نه منطقی است، نه حسی، نه مادی، نه غریزی و نه قابل فهم است و نه زبان دارد و نه حرفی می زند تا خود را معرفی کند. خود عیان و خود نهان، خود گویا و معروف و یا خود خاموش و غایب ولی انکار ناپذیر. آن من نهان و خاموشی که من عیان و گویا را تحت سیطره و امری مرموز و افسانه‌ای دارد، به مانند بلبلی در چنگال عقابی، مثل موش افسون شده در مقابل اژدهایی، مثل قطره‌ای در زیر شعاع آفتابی، مثل پرکاهی در گرد بادی. پس در اینجا دیگر سخن بر سر یک دوگانگی بیجان و منفعل نیست، بلکه صحبت بر سر یک کشاکش و نبردی فزاینده و لامتناهی است. آن من نهان در خموشی و انفعال و فقط با جادوی نور نگاهش کار خود را می کند و این من عیان هم با عربده و کار و شتاب و زجر با او مقابله می کند. آنچه که در برون از هر کسی آشکار می شود به صورت اندیشه و گفتار و کردار و هنر و علم و دین و فوت و فن حاصل این جدال است. سنتز این دیالکتیک است و بیهوده نیست که افلاطون خود یکی از پیامبران خودشناسی در یونان باستان است. دیالکتیک را عرش معرفت می نامد. دیالکتیک واقعی خاص وجود انسان است و حاصل رابطه این دو می باشد. یکی در اعلل علیین ذات بر عرش نشسته و دیگری در خاک مزلت اسفل السافلین اسیر است. آن یکی در ذات انسان و بر جای انسان نشسته است و انسان را به بیرون افکنده است، به لجن. این به تعبیر قرآنی همان واقعی خلافت است که در امر خلقت آدم سرشته است. آدم بر جای خدا و خدا هم بر جای آدم نشسته است. خدا که حی و حاضر و موجود بوده، غایب و مفقود گردیده و آدم که معدوم بوده، موجود گردیده است. و این گونه بوده است که آدم، آدم شده است. آدم به وجود آمده و وجود گویی در ذات آدم به آدم رفته است. این است که خودشناسی را خداشناسی خواندند، نه از سر تکریم و تعظیم و استعاره و اغراق شاعرانه، که از سر یک واقعیت وجودی که بزرگترین واقعه کل عالم هستی است و عالم هستی از همین بابت آفریده شده است و آدم به همین دلیل آدم شده است. دیالکتیک خود خدا. برای همین است که علی علیه السلام می‌فرماید که خداوند از خود انسان به انسان نزدیک‌تر است، یعنی آن خود انسان همان خداست. پس کسی که بخواهد به این دوگانگی پشت کند، در واقع به ذات خود و به حق خود و به خدای خود و به انسانیت خود پشت کرده است، زیرا انسان بدون آن کسی که در درون انسان است پست‌ترین و رنجورترین و بدبخت‌ترین حیوانات است. بنابراین معرفت نفس به معنای شناخت آن کسی که در درون پنهان است، به قصد درک امرش و پیروی از امرش تا سرحد تسلیم کامل در امرش. برای چه؟ برای اینکه انسان طبق امر و اراده و اخلاق او تربیت شود و ظرف وجود آماده ظهور و خروج او گردد. این همان امر ولایت وجودی و امامت است که به مثابه حرف آخر دین و پیام محوری اسلام و تشیع است و دلیل بر ختم نبوت است و به قول امام صادق علیه السلام صراط المستقیم هدایت همان معرفت نفس است. و همانطور که در حدیث معراج آمده خداوند چون دوست داشت که خود را آشکار کند جهان را خلق کرد و انسان را برای این امر برگزید. و تمام احکام دین و شریعت محصول معرفت نفس انبیای الهی است و با ختم نبوت این وظیفه به تک تک افراد بشری محول شده است، یعنی نبوت عام شده است و به هر کسی داده می شود اگر بخواهد و تلاش نماید و راه و روش آن همان سنت انبیای الهی است. و این سنت هم نه در تاریخ و کتاب و روایات، بلکه در وادی عملی معرفت نفس گام به گام یافته می شود. و از این روست که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید زین پس فقط رهروان معرفت نفس می باشند که به حقایق دین من می رسند و آن را تصدیق می کنند. بنابراین هر فرد بشری بر سر دوراهی انتخاب قرار می گیرد که آیا او که حضورش با تمام وجود تصدیق می شود و در درون نهان است را برگزیند و خود را تحت فرمان او درآورد و یا اینکه به کلی به او پشت نموده و به رأی خود زندگی کند و از او دور شود و به کلی او را از یاد ببرد. راه یگانگی و بیگانگی، صلح با ذات خیش و یا قهر از ذات خیش، زیرا این او دقیقاً در هر کسی خود خیشتن خیش احساس می شود، مثل روح خیش درک می شود. بنابراین این انتخاب بین خیش و غیر است، بین خدا و دنیا، بین روح و ماده، راه خیش و راه غیر، راه درون و یا راه بیرون. اطاعت از کسی که در درون من است و یا اطاعت از جهان بیرون. آن که در درون من است و به مثابه روح و وجدان و ذات و دل امر می کند و مرا در بیرون به صدق و عقل و پاکی، عزت نفس، بینیازی، ایثار، عدالت و شرافت دعوت می کند. دعوت به دین، راه خدا. یا جهان بیرون که مرا به تبخش و حرص و دروغ و فساد و ظلم و خودفروشی و فریبکاری می کشاند. اکثر مردم راه دوم را در مرحله نهایی انتخاب می کنند و انگشت شماری هم راه اول را و مابقی هم مخلوطی از این دو راه. کفر، ایمان، شرک، ضلالت، هدایت، بطالت. کفر در لغت نیز به معنای پشت نمودن و انکار کردن و مخفی داشتن است. ایمان به معنای اعتماد کردن و تسلیم شدن است و شرک هم یعنی سرگردانی بین این دو وضع و تلاشی برای مخلوطی پدید آوردن بین اراده خود و اراده خدا. ولی آیا آدمی عملاً در واقعیت وجودی می تواند از وجود خود بگریزد و خود را انکار کند؟ روحش را طلاق دهد؟ وجدانش را نابود کند؟ آیا این همان خودکشی و خود براندازی مادام العمر و شبان روزی نیست؟ آیا این جنگی تن به تن با خویشتن نیست؟ آیا این نبردی جنون آور نیست؟ نبردی بی پایان، جنگی بی امان با خدا. آیا این نبرد همان عرصه دوزخ و طبقات آن و عذابهای نو به نوی بی پایانش نیست؟ واقعیت این است که کفر انتخابی محال است و تمام عذابهایش نیز این محال بودنش می باشد. مثل کسی که می خواهد زنده باشد ولی نمی خواهد که نفس بکشد. مثل این است که کسی مدعی شود که وجود ندارد. این یک دروغ بزرگ بلکه منشأ هر دروغ و انکاری است. این همان ادعا و انتخاب کافر است که بر اساس دروغ بنا شده و تا به آخرش در همه ابعاد و اجزای زندگیش جز با دروغ نمی تواند زیست. و دروغ و ریا به خودی خود کم عذابی نیست. اکثر مردم جز دروغ راه و روشی برای زیستن ندارند. قرآن کریم و کلیه امیال و افکار و اعمالی که از چنین انسانی با چنین انتخابی سر می‌زند جدادی و متشنج و عذاب‌آور است و این است که قرآن می‌فرماید که اعمال شما همانا جزای شماست. برعکس آنچه که رایج است و می گویند که اعمال شما بعداً محاسبه می شود مثلا پس از مرگ. ولذا از چنین تصوری از دین یک مذهب منافقانه و نمایشی پدید می آید که بین دنیا و آخرت دیواری می کشد که در واقع بین انسان و خدا یک جدایی و خدای عظیم پدید می آورد و این همان نفاق است که به معنای خلع می باشد. و این است که خداوند نفاق را اشد کفر می داند و بدترین عذابها را برایش قائل است. کسی که خدا را قبول دارد ولی در جایی بسیار دور و دست نایافتنی. کسی که حساب و عدالت و رحمت را قبول دارد ولی در آن سوی جهان پس از مرگ. در اینجا معنای کاملا محسوس و وجودی آخرت را درک می‌کنیم. آخرت یعنی آخر و غایت و انتهای مطلق وجود، یعنی ذات، ابدیت وجود، وادی حقیقت و راهی که به خدا می رسد، راه معرفت نفس، راه پیمایی در عالم غیب وجود خیش. پس آخرت یک جایگاه زمانی در آینده ندارد بلکه نقد است و جوهری ذات وجود انسان است. حریم حق که خود به خود وادی مرگ و پس از آن را هم در وجود شامل می شود. همانطور که مرگ نیز واقعی در آینده نیست بلکه واقعی جاری در وجود است که با موت جسمانی به نقطه عطف خود می رسد. پس غیب نیز همانا گوهری وجود انسان است که غایب و پنهان است. و بایستی در وادی معرفت نفس عیان گردد در مراتب. به غیب مطلق خداست و در غایت ظهور انسان آشکار می شود و ظاهر و باطن انسان یکی می شود و حقیقت ذات عیان می گردد و دوگانگی از میان می رود. همانطور که علی علیه السلام نخستین کسی است که به این مقام کامل رسید و مولای موحدان لقب گرفت. پس می بینیم که راه معرفت نفس راه شعر و فلسفه و تفسیر و روانشناسی ها نیست و راه قصه پردازی و افسانه پرستی هم نیست و راه خواب و خیال و سحر و جادو هم نیست. راه پیروی از امر ذات است که دقیقاً مصداق شریعت عملی پیامبران است. شریعت انبیای الهی یک سند بیرونی است که آدمی در این وادی دچار خودفریبی نشود و هوسبازی های خود را به حساب پیروی از ذات و دل نگذارد. همانطور که در میان جماعت دراویش و بسیاری از تئوسوفی های مدرن رایج است و به تباهی و جنون می رود و در چنین اطاعت صادقانه است که آدمی گام به گام موفق به خودشناسی می شود که عین خداشناسی است. این است که سنگ زیر بنای این راه همانطور که در شریعت پیامبران می‌بینیم در عرصه حیات فردی و اجتماعی و سیاسی صدق است و صدق محور دین و عقل و تعالی و سعادت است و ملاک اولین و آخرین آن است. ولی سنت منافقان یکی آن است که به جای صدق پیشه کردن صلات پیشه می کنند تا همه دروغشان را راست پندارند. ولذا از درب صدق است که انسان گام به گام به خدایش نزدیک می شود و تقرب الالله مرکبی جز صدق ندارد و این همان راه صلاح و آشتی و دوستی با خیشتن است و بستر عمل صالح می باشد که به دوستی با جهان بیرون می رسد، زیرا در بیرون تقوا حاکم است نه تصرف، ایثار حاکم است نه مالکیت، و این همه از نتایج عملی صدق در حیات بیرونی می باشد. ولذا می بینیم که سالک خودشناسی گام به گام به لحاظ بیرونی و دنیوی به سوی فقر می رود و این است که این راه را وادی فقر هم نامیدند. فقری انتخاب شده و عاشقانه و با فخر و بی‌نیازی. آدمی هرچه که به عرش ذات خود که جایگاه صمدیت حق است نزدیکتر می شود، از صفاتش برخوردارتر می شود و این همان جریان تدریجی ظهور و بروز اراده و صفات و اخلاق الله از وجود مؤمن است و این است که علی علیه السلام به مؤمنان مکررن توصیه می کند که تحت هیچ شرایط و بهانه‌ای دروغ و ریا نکنند و علناً ریا را نشانه شرک می داند. و این است که در قرآن و احادیث قدسی مؤمنان خالص شده و موحد مظهر اراده پروردگارند. پس کافر کسی است که به نور باطن خود پشت می کند و با آن به عداوت می پردازد و روی به دنیا و اهل و صاحبان دنیا می نماید و به اطاعت از آنان می پردازد و از سنت تاریخی و قانونمند شده و با صلابت آنها تقلید می نماید تا بتواند خود را فراموش کند. در واقع می خواهد از خود بگریزد و با اولیای کافران به اتحاد و یگانگی برسد. با آنها مشارکت و رفاقت و تجارت می کند ولی یکی پس از دیگری به شکست می انجامد. در این راه او جز دروغ و ریا و مکر حربه دیگری ندارد و خودفروشی تنها معامله او در مشارکت است. اینجا وادی خودفروشی است به ترفند دروغ و خیانت. زیرا کسی که به خودش دروغ گفته با دیگران نمی‌تواند راست بود، هرچند که تظاهر به صدق و راستی می‌نماید. این تظاهر همان واقعه خودفروشی است. زیرا آن که راست می‌گوید و صدیق و دوست و مهربان است، طرد شده است و حالا در بازار به فروش گذاشته می‌شود و این به زبانی تلاشی برای فروختن خدا و تبدیل خدا به خرما می‌باشد. و این راستی و راستگویی که فروخته می شود هرگز به صاحب و واگذار کنندش خیانت نمی کند و لذا تا به آخر راستی پیشه می کند و لذا دست کافر رو می شود و رسوا و بور می گردد و ناکام می آید. این است که چون این بشری هرچند که تمام هم مقمش فریب دیگران است ولی همواره رسوا می شود و در این رسوایی ها یا توبه می کند و به خدا و وجدان و ذات خود باز می گردد و یا به همان روش ادامه می دهد. چگونه؟ از این به بعد فقط از طریق خودفریبی می تواند ادامه دهد. خودفریبی آگاهانه و ارادی. و این همان تلاش انسان در دیوانه و بیهوش و بی خود کردن خیش است تا رسوایی های خود را در نزد دیگران نبیند و نشنود. و این همانا کور و کر نمودن خیش است. این واقعه در قرآن آمده است که کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. من بیرونی و دنیوی و مادی و جسمانی و غریزی و حیوانی انسان یک من قرضی و فرضی و آریه است و بدون آن من درونی به کلی بی بنیاد و پا در هوا و معلق و هراسان است و هموار خود را در حال سقوط و نابودی می‌یابد و در وحشت به سر می‌برد و لذا همواره به این و آن متوسل و پناهنده است. همواره در جستجوی کسی و یا قدرتی است که خود در حال سقوط را تحویل دهد و راحت شود. همواره در جستجوی یک مشتری است که او را کلن و در بست بخرد و تحویل بگیرد و او را از شر خودش نجات دهد و از این هراس بی پایان برهاند. برای همه افراد و گروه ها و قدرت های خریدار انسان ها به مراتب وحشت زده تر و دیوانه تر و بی بنیاد ترند و در جستجوی کسانی هستند که خودشان را واگذارند و راحت شوند. لذا این معامله تا به آخر ناکام به سوی جنگی فزاینده می رود. جنگی به قصد واگذاری کامل خود و رهایی از این خود بی بنیاد و هراسناک. ولی هیچ کس کسی را تحویل نمی گیرد الا موقتاً و به مکر و دسیسه ای پلید. به قصد به مصرف رسانیدن و پوچ کردن و سپس بازگردانیدن فرد به خیش. هزاران بار بی بنیاد تر و تباه شده تر و وحشت زده تر از اولش. این است که به قول قرآن کریم کافران در صفوفی متحدند ولی باطنن در نفرت و عداوتی فزاینده نسبت به یکدیگرند. بنابراین می‌بینیم که یک کافر در روابط با دیگران اعم از همسر و فرزندان تا شرکا و همکاران مجبور است به سوی نفاق برود و روز به روز منافق‌تر باشد. این نفاق همان بستر خودفروشی است، یعنی با خودش کافر ولی با دیگران منافق است. ولی دیدیم که نهایتاً از فرط رسوایی مجبور است که به تدریج با خودش هم منافق شود و ادامه این خودفریبی حاصل از رسوایی نسیان و خودفراموشی و جنون است که در فرهنگ قرآنی زلالت نامیده می شود. گمشدگی در تاریکی، زیرا مجبور است که چشم خود را ببندد و خود را کور نماید. چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند. قرآن کریم. پس می بینیم که ظلم محصول طبیعی کفر نسبت به خیشتن است و جهل و جنون نیز محصول همین کفر است و نیز عذابها. این است که قرآن ایمان و صدق و علم و معرفت و سعادت و مهر و عزت و رشد و سلامت و بصیرت را در یک طرف قرار می دهد و کفر و کذب و جهل و انحطاط و جنون و شقاوت و ستم و عذاب و مرض را در طرف دیگر. پس می بینیم که معرفت نفس در جمال بیرونیش تقواست و در معنای درونیش تقرب است، نزدیکی به خدا، و این جز دین خدا چیز دیگری نیست و راه خدا هم جز این نبوده و نیست. و نیز می‌بینیم که انسان هر یک از این دو راه کلی را با آگاهی و اراده گام به گام و مرحله به مرحله انتخاب می‌کند و برایش انتخاب نمی‌شود. و هرگاه هم که بخواهد انتخابش را تغییر می دهد. امکان توبه امکانی مطلق است و به معنای تغییر راه می باشد. امکان تغییر سرنوشت. من ظاهری که همان تن است، تن حیوانی بشر، چاه اسفل سافلین است که در طریق معرفت نفس خود را به سوی اعلل علیین بالا می کشد و به قول حافظ شیرازی از چاه طبیعت خارج می شود و راه دین همین است و غیر این چاه است و در این چاه ماندن روشی جز خودفریبی و خودکشی تدریجی ندارد و جز خودتان را فریب نمی توانید داد و جز به خودتان ظلم نمی توانید کرد و جز خودتان را گمراه نمی کنید. قرآن کریم: ای مؤمنان بدانید که از شماست که بر شماست. قرآن کریم: آن که خود را شناخت همه چیز را شناخت و آن که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. علی علیه السلام. و کلام آخرین که انسان ناگزیر از خودشناسی است که همان خداشناسی می باشد. یکی در وادی بهشت وجود یعنی باطن و دیگری در وادی دوزخ وجود یعنی دنیا و غیر. یکی خود را در خود می شناسد و یکی هم خود را در غیر. در غیر دشمن است و در خیش دوست است و در غیر دشمن خود و خداست و در خیش هم دوست خود و خداست. در غیر با خود دشمنی می کند و در خیش با خیش خیشی می کند. در هر دو حالت با خودش روبروست، با سیمای دوزخی و یا با سیمای بهشتی خود دیدار می کند. یکی در خیش غیر را عین خیش می یابد و لذا با جهان و جهانیان به صلح می رسد و یکی هم در غیر خیش را ضد خیش می یابد و لذا با غیری که عین خیش است عداوت می کند. انسان ذاتاً مجبور است که خود را بشناسد و فقط به همین دلیل خلق شده است و بالاخره هم خود را خواهد شناخت و خدا را در خود خواهد یافت. یکی مهرش را و دیگری هم قهرش را. راه دین و راه کفر و نفاق.